ساعت 18 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام و درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم. خبرها را از رادیو نمایش با آگاهی شما عزیزان میرسانم. مستندهای بلند راه یافته به جشنواره تلویزیونی مستند معرفی شدند. پس از بررسی های هیئت انتخاب، 18 مستند بلند راه یافته به بخش مسابقه ششمین جشنواره تلویزیونی مستند معرفی شدند. بر این اساس دلبند، خط باریک قرمز، گلوله باران، احتضار، آبرتین، با آخرین نفسها، بیرنگی، پرویزخان، تفنگ برادرم، جمیله، چشم ایرانی و شهسوار از جمله مستندهای بلند راه یافته به جشنواره تلویزیونی مستند انتخاب شده است. ششمین جشنواره تلویزیونی مستند در بخش‌های فیلم مستند، مجموعه مستند، عکس مستند و مستند نگاری شهریور به دبیری محسن یزدی مدیر شبکه مستند سیما برگزار خواهد شد. مستند سه قسمتی رؤیای نیروی سوم روایتی متفاوت از کودتای 28 مرداد سال 32 است. نخستین قسمت این مستند ساعت 23 دقیقه دیشب از شبکه مستند سیما پخش شد و دو قسمت دیگر امروز و فردا پخش می شود.
مدت ها جستجو کرده تا اولین ها رو پیدا کنه. آقای کاظمی تهیه کننده و کارگردان مستند.
داستان ما از جنگ جهانی دوم شروع میشه که آمریکا با موقعیت در واقع ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک ایران آشنا میشه و تازه میفهمه که ایران در واقع چه حلقه گم شده ایه که تا حالا نمیشناخته در واقع ایران.
به گواه این فیلم ها در همون سالها هم آمریکا به دنبال تحقق رویاش در ایران بود.
از نگاه سیاستمداران ایرانی حالا بهترین زمان برای تحقق رویای قدیمی نیروی سوم بود.
در این مستند از زاویه‌ای متفاوت به کودتای 28 مرداد نگاه میشه.
تو بعضی قسمت‌های آرشیویش برای اولین بار دیده میشه، چه به صورت عکس‌ها و چه در واقع فوتیج‌ها و فیلم‌هایی که توی کار به کار رفته.
به گفته آقای کاظمی این مستند تماماً آرشیوی حرف‌های نوعی برای نسل جوان داره.
توی سازمان سیا، توی در واقع سیاستمدارای آمریکایی این ایده رو ما از زبان خود اونها داریم مطرح می‌کنیم، نگاه اونها به کودتا، اسناد خود اونها، و فکر میکنم اگر یک ذهن آزاداندیشی وجود داشته باشه و برای نسل جوانی که شاید خیلی از اون بره آشنایی ندارن، میتونن برای اولین بار ببینن که به چهره آمریکا به شکل واقعیش پرداخت کردیم.
رویای نیروی سوم در سه قسمت 30 دقیقه‌ای تهیه شده. در این مستند سه قسمتی تلاش شده با بهره‌گیری از تصاویر آرشیوی به سوالات بسیاری از ذهن مخاطبان پاسخ داده بشه. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
نهمین یادواره مستندساز شهید هادی باغبانی و بزرگداشت شهدای دفاع مقدس امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام رضا در محله حکیمیه تهران برگزار می شود.
دوربینش رو برداشت و رفت. تصمیمش رو گرفته بود.
گفت که سه چی لازمه تو زیاد رفتیم. گفتم کفش خوب بردار، اینجا بدو بدو زیاد داره.
برای ساخت فیلم یه گروه فیلمسازی لازمه، اما تو اون شرایط هادی باغبانی خودش بود و دوربینش.
ولی وقتی اگه از این چخت دیوار تو 50 سانتی این برتر گوله 23 میزنه نسبت میکنه، دست و پات بسته میشه.
از شمال شهر تهران تا حلب خیلی فاصله است. اینجا بهش میکردی خودت بیا یه روز؟
دوست داشتم ولی معطل شدن سیه به خدا بود.
سوریه تبدیل به هدف اصلی و اول استکبار شده. بهترین سلاح‌های جهان در اختیارشون.
همه جا پر شده از اخبار سوریه، اما در پس این جریان ماجرای دیگه‌ای در حال رقم خوردن بود.
و ما رمت از رمت و رقم الله رمت.
جنگ اصلی اما توی دنیای رسانه اتفاق افتاد. تلویزیون الجزیره مباشر اعلام کرد که راهپیمایی ضد حکومتی الان در کفرسوسه. ما از پنجره بیرون رو نگاه کردیم، اصلا خبری نیست. ماشونا میرن میان، مردم عادی زندگی.
دیگه کم کم به این نتیجه رسیدیم که اخبار درست مخابره نمیشه.
آقای باغبانی تصمیم گرفت کادر دوربینش رو سوریه ببنده.
گفتن که بهترین راه اینه که ما بریم از اونجا، ولی مظلومیت مردم سوریه رو ما به تمام جهانیان نشون بدیم.
زمانش رسیده بود.
باید هدفشون چیزی که هست و به خاطرش زندگی کرده، نفس کشیده، آموخته رو باید پس بده.
دوربینش رو برداشت، ساعتش رو به وقت سوریه تنظیم کرد. برای اینکه تصویر بگیره باید پا به پای رزمنده ها میدوید تو دل گلوله و آتش.
نمیترسن اینکه اینجایی؟
نه نمیترسن. خطر اونجایی که میگن مرگ باشه دیگه. اینجوری آدم نگاه کنه همه جا میتونه مرگ به مال آدم باشه.
مرداد سال 92
دوشنبه ای بود.
یکی از دوستان تماس گرفت و گفت هادی خبر داری ازش؟
کمین خورده بودن و رفت.
این تصویر آخرین قاب از دریچه دوربینش شد.
مستندسازی که میره سوریه دنبال حقیقت.
ای خدا گم کردم من راه را، راه ده این بنده گمراه را.
پریسا عیار، خبرگزاری صدا و سیما.
شبکه های سیما در آخرین جمعه مرداد چند فیلم سینمایی ایرانی و خارجی را برای بینندگان خود تدارک دیدند.
این پایین خیلی بهتر از تماشا کردن از این بالا.
پیانمایی آرزوی بزرگ جمعه ساعت 9 از شبکه 5 پخش می شود.
ضربه دوفو
قصه این پویانمایی درباره پسر نوجوانی است که رویای قهرمانی در ورزش را در سر دارد.
نمیخوای آقا پسرت به سو بالا بالا ها؟
خش کردن برات میگن بفرما.
ننسینا میخوام برم نوکه نوکه قله.
تکه برباد هم ساعت 13 از شبکه نمایش پخش میشود. این فیلم به کارگردانی داریوش فرهنگ محصول سال 1378 است.
یه روزی ساکم برداشتم و راه افتادم آمدم تهران.
تو فردا صبح اول وقت بیا کارخونه.
شبکه 3 هم ساعت 14:30 با یتیم خانه ایران به کارگردانی ابوالقاسم طالبی میزبان مخاطبان خود خواهد بود. قصه این فیلم تاریخی در بحبوحه جنگ جهانی اول و زمانی می‌گذرد که ایران 3 سال دچار کمبود مواد غذایی و قحطی شد. فیلم جنایی مکنیک هم که درباره یک پلیس دایره‌ای مبارزه با مواد مخدر است، ساعت 15 از شبکه نمایش پخش می شود. شبکه 1 نیز چه ساخته ی ابراهیم حاتمی کیا را ساعت 16 نمایش می دهد. این فیلم داستان 2 روز از زندگی شهید چمران در کردستان است.
استقرار ایران، الهی که فاتح این بحران، آقا مصطفی چمران.
آخرین اتوبوس هم ساعت 18 از شبکه 2 پخش خواهد شد. این فیلم محصول سال 2021 و داستان پیرمردی است که پس از مرگ همسرش عازم سفری طولانی می شود. فیلم تاریخی رویای ممنوعه محصول کره جنوبی هم ساعت 20:30 روی آنتن شبکه 4 می رود. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
اجرای رهسپار خیمه ها با 40 اجرا در 10 استان کشور پایان یافت. این نمایش خیابانی در قالب تور نمایشی از دهه اول محرم تا پایان دهه دوم محرم به اجرای عمومی در استان های خوزستان، همدان، البرز، مرکزی، قم، تهران، گلستان، مازندران، خراسان رضوی و لرستان پرداخت که با استقبال با شکوه مخاطبان و تماشاگران مواجه شد. معاون سیما دیروز صبح از پشت صحنه مجموعه تلویزیونی شهباز بازدید کرد. تا کنون 70% کار تصویر برداری این سریال انجام شده و قرار است تا 2 ماه دیگر به پخش برسد.
پلیس سایبری و فضای مجازی موضوع مجموعه تلویزیونی شهباز است. حمید رضا لوافی، کارگردان.
تخلفاتی که تو این حوزه اتفاق میفته به واسطه حضور بعضی از هکرها که مشکلاتی رو برای شهروندهای عادی یا صنایع ایجاد میکنن و در حقیقت اون تیم پلیس سایبری که اسمش شهباز هست رصد میکنه این هکرها رو و تلاش میکنه که به موقع دستگیرش میکنه.
پشت صحنه این مجموعه تلویزیونی میزبان معاون سیما شد. محسن برمهانی معاون سیما:
بحث های سوزه سایبری در این سریال سطح خیلی عالی هستش، یعنی در جاسوسی بین کشورها هست، یعنی آسیب هایی که دشمن به در واقع زیر ساخت سایبری مجموعه های مهم کشور ما وارد کرده، نحوه مقابله با اونها، نحوه خرابکاری که صورت میگیره و تقابلی که مجموعه امنیتی ما در مقابل دشمن انجام میده.
آرش مجیدی بازیگر:
فضای باحال جذابی بود که منم امیدوارم مورد اقبال مخاطب قرار بگیره.
رضا داوود نژاد بازیگر:
با تجربه‌ای که دارم توی این دو دهه‌ای که در تلویزیون کار کردم، فکر میکنم جزو کارهایی باشه که مردم هر شب پیگیری کنن.
فاطیما بهارمست بازیگر:
من تا حالا سریال معمای پلیسی بازی نکردم، برام اصلا فضای کار جذابه و فیلمنامه که خوندم یکی از جذابیت های کار برام همین بود.
مجموعه تلویزیونی شهباز در 30 قسمت 42 دقیقه‌ای از شبکه 5 سیما پخش خواهد شد. ندا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم وداع و تشییع پیکر زنده یاد بابک برزویه، عکاس فقید سینما، تئاتر و تلویزیون، ساعت 9 صبح فردا جمعه 28 مرداد از مقابل خانه هنرمندان ایران به سمت آرامگاه ابدی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار می شود. بابک برزویه مدرس، عکاس، بازیگر و از فعالان عرصه عکاسی تئاتر و سینما که از دی پارسال به علت عارضه مغزی در کما بود، سه‌شنبه 25 مرداد دار فانی را وداع گفت. زنده یاد برزویه سال 1375 برنده دیپلم و سیمرغ بلورین بهترین عکاسی فیلم برای عکاسی فیلم سفر به چذابه ساخته رسول ملاقلی پور شد. محمود فاطمی، دوبلور پیشکسوت و گوینده فیلم محمد رسول الله درگذشت. محمود فاطمی، هنرمند دوبلاژ ایران، یک روز پس از درگذشت همسرش بر اثر ایست قلبی از دنیا رفت. از آثار شاخص این پیشکسوت دوبله میتوان به گویندگی در فیلم محمد رسول الله اشاره کرد. مرحوم فاطمی در چند اثر دیگر از جمله سریال های پزشک دهکده، مکمیلان و همسر، پیتون پلیس، امام علی علیه السلام و مرد 6 میلیون دلاری نیز گویندگی کرده است. پدرش پروفسور فاطمی اولین استاد ریاضی ایران بود. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به افزایش 77% بودجه عمرانی این وزارتخانه تأکید کرد مرمت و حفظ بناهای تاریخی در اولویت وزارت میراث فرهنگی است. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حسین کردستانی از اولویت دار بودن مرمت بازار تاریخی سنندج خبر داد.
محمد امینیان، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان میگوید:
این بازار تاریخی در واقع ابتدا شامل منطقه‌ای محدود بوده که حدود 63 تا مغازه داشته با یک میدانگاه و عناصر همراه با اون مثل حمام و مسجد مرتبط با اون، تا اینکه در سال 1220 هجری قمری امان الله خان اردلان در دوره فتح علی شاه میدان بسیار وسیع‌تری می‌سازه که شامل یک فضای میدانگاه بسیار بزرگ که عناصر مذهبی و تجاری در دور اون ساخته شده بودند.
در سال 1311 به دلیل کشیده شدن خیابان از وسط بازار سنندج، راسته‌های بازار از هم بریده و به دو تکه بازار آصف و بازار سنندجی امروزی تقسیم شد. بازار تاریخی سنندج امروزه دارای 309 مغازه است. اما بازاریان هم از نیازمندی‌ها و خواسته‌هایشان در بازار تاریخی سنندج می‌گویند:
چند سال پیش میراث فرهنگی اومد مرمت خوبی کرد، رنگ‌آمیزی کردن، کفو درست کردن، ولی متأسفانه دیگه تموم شد.
میتونستیم تو بازار یه سیستم تهویه کار بذاریم، خیلی خیلی هم به نفع خودمون بود، هم به نفع مشتریا و مردم.
اون تاقای ضربی رو برداشتن، آهن کردن، بازار سلیقه‌ای برخورد میکنن.
یکی از مورداش سقف بازار هستش که وقتی که مثلا بارونی برفی چیزی میاد، باعث ایجاد مثلا راوندون میشه، آب اینجا جمع میشه، از نظر فاضلاب کافی هم که مشکل داره.
خانم گلان فرزامی، کارشناس مسئول مرمت اداره میراث فرهنگی کردستان، از آمادگی این اداره برای کمک به بازاریان و بهسازی بازار تاریخی سنندج میگوید.
از لحاظ اینکه استاد کاری که در اختیارشون بذاریم، ما الگوها رو بهشون بدیم، کمک کنن که ما یه شکل یک پارچه و یک دست رو از بازار داشته باشیم.
بازار تاریخی سنندج به شماره 1775 در فهرست آثار ملی کشورمان ثبت شده. جمال سمساری مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، سنندج.
و هنگام گلبانگ اذان مغرب افق تهران هم ساعت 20:10 است. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.
خب شنونده ارزنده بخش عصرگاهی برنامه رادیو نمایش هستید. ضمن تشکر از همکارانمون در واحد مرکزی خبر، دعوت میکنم که همراه بشید با دیگر همکارانمون در برنامه زندگی دانگ.
دانگ دیو دیو ناصر دیو حط الكون على الزنبور دیو دیو دانگ دری به جهان موسیقی. دانگ جایی برای شنیدن ناشنیده ها. دانگ دریچه‌ای به جهان موسیقی. دانگ دانگ
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم و آقایان سلام علیکم، خیلی مخلصیم. میدونید که دست ما نیست، شما عزیز جون ما این و همینه که ما خیلی دلمون هی براتون تو دانگ تنگ میشه. خودتون نمیدونید ولی شما عزیز جون ما این. خوش اومدیم به دانگ. بله دست من نیست. آقای نوجان حیدری سلام علیکم، شما و عزیز مایی
خودتون برم. سلام به شما
همه بود و نبود مایی
عزیزین، سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی مخلصیم، خوش آمدیم به دانگ. ما اومدیم با دانگم، اومدیم صریح شفاف بی پرده رک بی تارخ بی رو درواسی نمیدونم بی چی چی و اینا، همین جوری هی از موسیقی بگیم. حامد مرادی صدا بردار موسیقیمونو بگی یه دقیقه. مرسی. عرض کنم به حضورتون که خب در جریان هستین که استاد نازنینمون سایه ادبیات معاصر دار فانی رو وداع گفتن. قرار بود که امروز مراسم تشییعشون انجام بشه اما به 1001 دلیل انتقال پیکرشون از آلمان به ایران اتفاق نیفتاد و حالا به روز دیگری موکول شد این اتفاق. از دست دادن استاد هوشنگ ابتهاج و اساتید این چنینی در حوزه شعر، ادبیات، موسیقی بسیار بسیار دردناک و تلخه و ما نمیدونم چرا هی احساس میکنیم که جهانمون داره از آدمهای بزرگ خالی و خالی تر میشه. دیگه فکر میکنم تو این چند مدت حتی اون دوستان نوجوان و جوان من که به خاطر کمکاری من و رفقای من و امثال ماها که فکر میکنیم داریم کار فرهنگی میکنیم این بزرگوار رو نمیشناختند، این روزها به لطف فضای مجازی و اطلاع رسانی های گسترده که انجام شد کمی کمی با استاد ابتهاج و اساتید این چنینی آشنا شدن. خداوند سایه استاد شفیعه کتکنی رو بر سر ادبیاتمون نگه داره. انشالله عرض کنم که وقتی که اسم ایشون رو در دانگ باید بیاریم، همین اول کاری هم باید بیاریم، دلیلش اینه که تأثیر عجیب آقای ابتهاج و هم نسلانشون در موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی معاصرمون انکار ناشدنیست. از آلبوم شورانگیز و عجیب سپیده بگیریم با اون تصنیف ایرانی سرای امید تا تا کار ارغوان که خب همین چند سال پیش علیرضا قربانی خواندش، آلبوم حریق خزان که مهیار علیزاده ساخت با صدای علیرضا قربانی و یک سری از غزل‌ها و تصنیف‌های استاد ابتهاج و و و دیگه معروف ترینش هم که هممون می‌دونیم دیگه، سرگشته یا توی پری کجایی با صدای زنده یاد استاد قوامی. روحشون شاد، امیدوارم که خبر تلخ نمیتونم بگم نشنویم چون ذات زندگی اینجوریه دیگه، یعنی کارش هم این عوارض سن بالا رفتن سن ما هم هست که باید بشینیم به تماشای از دست دادن عزیزانمون انگار یه جورایی تا که نوبت به خودمون برسه. با این حال پیشانی برنامه رو با نام بلند استاد ابتهاج آغاز کردیم و مزینش کردیم برنامه رو به نام ایشون به عنوان یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های ادبی و فرهنگیمون در تاریخ معاصر ایران. کمی از سرگشته رو بشنوید با صدای زنده یاد قوام.
شدی که آواز تو شنیدم، ساهوی پشمت تو دایید، دوان دوان آلب چشم رسیدم، نشانی از نیو نقل ندیدم، تو ای پری کجایی، چه رخ نمیدم از آن بهشت تنهایون دری نمی گشایی،
یادشون مانا استاد ابتهاج نازنین. خب یه بار دیگه بگم که دارید دانگ رو میشنوید از شبکه محترم رادیوی نمایش. ما اومدیم دوباره صریح، شفاف، روک، بی پرده، بدون تعارف از دنیای موسیقی با هم حرف بزنیم، از خزبازی نه، از کارهای بدی که دوستان انجام میدن بگیرید تا هزار و یک اتفاق دیگه که ممکنه در به قول اهل موسیقی روی استیج یا بک استیج اتفاق بیفته و چیزای دیگه، موسیقی دیگه. بفرمایید، خواهش می‌کنم. نوجان چه خبره؟
در این برنامه میخوایم در مورد تخریب ساختمون دو تا از استودیوهای معروف تهران
بکنیم
و البته یه تاریخچه‌ای هم در موردشون بگیم با اجازه شما. در مورد استاد نصیر حیدریان صحبت میکنیم،
یعنی علاوه بر اینکه خونه مادری استاد ابتهاج مثلا تخریب میشه در رشت، ممکنه که استودیوهای قدیمی هم تعطیل بشه.
تخریب بشه. که اونم حالا به دلیل مشکلات مالکیتی هستش.
مشکل مالکیتی.
بله. در مورد نصیر، استاد نصیر حیدریان صحبت میکنیم، رهبر ارکستر جدید ارکستر سمفونی تهران. در مورد کنسرت های خارج از کشور همایون شجریان عزیز صحبت میکنیم، در مورد محسن شریفیان و البته یک سری خبرهای دیگری هم هست.
نه بابا از بی خبر نیستیم.
بله بله، از خبر هستیم.
خدا رو شکر، بفرمایید. خواهش میکنم. کدوم استدیو رو خراب کردن؟
ساختمون قدیمی استدیو کرگدن که در واقع محل ضبط آثار خیلی فاخری بوده، آثار اساتیدی که در واقع همچون استاد محمد رضا شجریان، استاد احمد پژمان، استاد شهرام ناظری بوده. این روزها متاسفانه ساختمونش تخریب شده. البته استودیو کرگدن تعطیل نشده، در واقع ساختمونش جابجا شده، یعنی به جای دیگری نقل مکان کرده، ولی خب دیگه اون ساختمونی که برای همه موزیسین ها
خاطر انگیز و نوستالژی بود و
آشنا بود دیگه متاسفانه این روزا وجود نداره. و از اون خبر ناراحت کننده تر و غم انگیز تر هم تعطیل شدن استودیو پاپ هست متاسفانه.
نه بابا،
بله،
استودیو پاپ چرا دیگه؟
استودیو پاپ، خب حالا همونجوری شما خودتون میدونید، بعد از فوت استاد ناصر فرهودی عزیز متاسفانه روز به روز استودیو پاپ دچار مشکلات مالکیت و این داستان. البته خب کرونا هم تأثیر بسیار زیادی داشته دیگه، چون بالاخره یه مقطع خیلی زیادی کلن همه فعالیت های موسیقایی تعطیل شده بود و این روزا متاسفانه دیگه به تعطیلی کشیده شد استودیو پاپ. حالا جالب اینجاست، تاریخچه استودیو پاپ هم خیلی جالبه. واقعا استودیو پاپ سال 1349 توسط یک دندانپزشک به اسم الکسان پادماگیریان که دندانپزشکی بوده که علاقه من به موسیقی بوده و با هزینه شخصی میاد این استودیو راه اندازی میکنه. یک سال بعد از اون با در واقع کمک و راهنمایی هایی که یکی از صدابرداران خیلی معروف موسیقی ایران به اسم جناب ویگن داوودی که خیلی جز بهترین صدابرداران ایرانی هستن، ایشون اون زمان در کشور سوئیس در حال تحصیل در حوزه مهندسی صدا بودن و با همفکری و مشورتی که داده بودن میان و متحول میکنن استودیو پاپ رو و دستگاه ها رو تجهیز میکنن و تا اون زمان هیچ استودیوی در ایران به مجهز بودن استودیو پاپ وجود نداشته. برای همین بوده که دهه 50 پاتوق همه هنرمندان در واقع تأثیرگذار موسیقی مخصوصا در حوزه پاپ بوده و حالا به هر حال صدا برداران خوبی مثل استاد ناصر فرهودی، رحیم ناهی و خود ویگن داوودی فعالیت داشتن توی استودیو پاپ که متاسفانه با درگذشت استاد ناصر فرهودی در سال 96 سرنوشت استودیو پاپ به این چیزی که الان می‌بینیم کشیده میشه.
چون ما دو تا استودیو داشتیم دیگه در تاریخ موسیقی، را استودیو پاپ و استودیو بل که خیلی دو تا استودیو بسیار بسیار مهم و تاثیرگذاری هستند در تاریخ موسیقی و خیلی از قطعات موسیقی اونجا شکل گرفته. از طرفی برگردیم بیایم به ساحت رادیویی خودمون، در رادیو استودیو 14 و استودیو 8 رادیو تهران سابق یا و محل فعلی رادیو نمایش هم جزو اون دست استودیوهایی که قطعات عجیبی درش ضبط شده. برگردیم به سال 1319 که رادیو تأسیس میشه و بعد همینجوری آقای پیرنیا میان و گلها رو راه میندازن و چه و چه و چه. نگه داشتن این فضاها خیلی خیلی مهمه.
دقیقاً همینجوره.
ما با آقای ماهور اگر اشتباه نکنم، بله، راجعه گردشگری، بله، و اینها که، بله، و تأثیر موسیقی که حرف میزدیم، یکیش همینه. در فرنگستان،
بله،
اتفاقی که میفته اینجاها رو حفظ میکنن،
بله،
موزش میکنن،
بله، دقیقاً همین رو من میخواستم، آره، اشاره
مثل
کنم.
اتفاقی که حالا خیلی شخصی افتاد برای دوستان در انتشارات بتوون که آمدن محل سابق بتوون رو بازسازی، بله، کردن، بله، تبدیلش کردن به یک موزه برای خودشون، ولی اونم شخصی بوده ها، بله، یعنی کسی، بله، حمایتی نکرده و این خیلی بده.
دقیقاً.
که دولت، ارگان‌های مختلف فرهنگی، بله، باید بیان حمایت، بله، کنن برای حفظ این ساختارها.
دقیقاً.
که یک اتفاق ناب در حوزه گردشگری فرهنگی و گردشگری موسیقایی بیفته.
دقیقاً همینطوره. به خاطر اینکه این استودیوها در واقع یه بخش خیلی مهمی از تاریخ پنهان موسیقی ما هستن. میدونی اون داستان‌هایی که در استودیوها شکل می‌گرفته، بله، پروسه ساخت یک مثلا آلبوم موسیقی، اینا واقعا اتفاق خیلی جالبی بوده. مثلا ما الان خیلی جالبه، یکی از معروف‌ترین استودیوهای دنیا استودیوی ابیروت هست در لندن.
بله.
که شما می‌بینید این دقیقاً کاربری موزه داره و همزمان که به عنوان استودیو استفاده میشه کاربری موزه داره.
اونو بذار کنار، همین دو تا پله اون ورتر از سرزمین خودمون ترکیه.
بله. بله.
خیلی از جاهایی که مثلا خواننده مطرحی مثل احمد کایا رفت بله. کار ضبط بله. کرده اونجا تبدیل به موزه شده.
دقیقاً.
خب فقط هم توی فرنگستان هم همینا صفحه هاشو زدن،
بله.
کاور آلبوم بله. ها رو زدن، بعد بله. آقا ببین چرا آقا هزینه میده طرف بره بله. ببینه بله. من نمیدونم آقا موسیقی رو برو بالا.